أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. در بحث گذشته که پیش از تعطیلات بود، ما رسیده بودیم به بحث مقدمات حکمت یا قرائن حکمت یا به تعبیر دقیق تر قرینه حکمت که شامل دو مقدمه می شود و همچنین احترازیت القیود، مطالبی رو عرض کرد. الان برای اینکه بخواهیم وارد بحث جدید بشیم، ناچاری یک مقداری بازگشت به قبل داشته باشیم تا به نوعی آماده بشویم برای ورود به بحث جدید، خاصتا اینکه میان بحث گذشته تا الان خب فاصله بسیار طولانی هست و چه بسا در ذهنمون نمونده باشه خیلی بحث. قاعده احترازیت القیود تعبیری است که مرحوم آقای صدر به کار میبرند و این رو در مقابل قرینه حکمت میبینند. نخست توضیح اجمالی در باب قاعده احترازیت القیود عرض بکنیم و بعد هم قرینه حکمت. ببینید، فرض بفرمایید اونچنان که روی تابلو هم حالا این رو بنده یادداشت کردم، فرض بفرمایید که مولا میگوید اکرم الفقیه العادل. حالا علا فرض این که عدالت اینجا یه قیدی باشد برای فقیه، مثلا بگید فقیه از نفس عادل هم هست، حالا فرض کنم که یک فقیه غیر عادلی هم پیدا بشه. اکرم الفقیه العادل. خب ما در شخص این کلام، در خود این کلام قید عدالت رو داریم. قید عدالت در شخص الکلام ذکر شده. خب میایم یک قیاس اقترانی شکل اول شکل میدیم، ها صغرا کبرا نتیجه. صغرای ما این است که ان القید، کدوم قید؟ قید عدالت یا هر قید دیگه‌ای که شما مد نظر مبارکتون باشه. ان القید یا ان قید العدالت، مثلا ان القید قاله المولا، قید عدالت رو مولا گفته. ذکره المولا، مولا این قید رو ذکر کرد. این میشه صغرای قیاس. ما این از کجا فهمیدیم؟ از دلالت لفظیه. از دلالت لفظیه فهمیدیم، به الفاظ مراجعه کردیم، دیدیم الفاظ ما شخص کلام ما، یعنی کلام این سخن، این حاوی قید عدالت هم هست، حاوی قید عدالت هم هست. پس در مقام دلالت و بگید مقام اثبات یا ابراز یا کشف، در این مقام ما قید عدالت رو مشاهده میکنیم. خیلی خوب، میشه صغرا. به دلالت مطابقیه، به دلالت لفظیه، مولا یا متکلم قید عدالت رو گفته. میریم سراغ کبرا. کبرای ما اینه، کبرای ما یه کبرای عقلایی عرفیه. اون چیه این کبرا؟ این هستش که و کلو ما قاله المولا، نمیخواید بگید مولا، اصلا بگید و کل ما قاله المتکلم، فرقی نمیکنه. و کل ما قاله المتکلم یریده حقیقتا و جدا. با این قید حقیقتا و جدا میخواییم به چی اشاره کنیم؟ به مقام ثبوت میخواییم اشاره کنیم. یعنی آن چیزی که متکلم به وسیله الفاظ ارائه می کند و اظهار می کند و بیان می کند که میشه مقام اثبات، این خبر می دهد از سر درون او، خبر می دهد از مراد حقیقی او، خبر می دهد از مراد جدی او. ها لذا می و کلو ما قاله المتکلم یریده حقیقتا و جدا، اینم میشه کبرا.
هر کسی متکلم، حالا هر کسی میخواد باشه، میخواد مولا باشد، میخواد غیر مولا باشه، هر کسی حرفی میزند این رو ما استفاده میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که فالقید المذکور یریده حقیقتا بجده، متکلم ما که همون مولا باشه که در فرض ما این قیدی که ذکر کردیم، یعنی قید عدالت، بگید که قید العدالت مثلا یریده حقیقتا بجده، چیزی رو گفته حقیقتا اراده کرده، این قید رو اراده کرده. خب یه مقدمه ای دارد باز این مطلب، اون رو هم سریع عرض بکنم. و اون این که ما معمولا میگیم آقا دلالت دو تا سطح دارد، یه سطح دلالت تصوریه، دیگری دلالت تصدیقیه. منم اصلا جلو بکنم که اشتباه نشه با هم، دلالت تصوریه دیگری تصدیقیه. دلالت تصوریه از خود لفظ فهمیده میشه، از خود وضع فهمیده میشه، از وضع ما اینو میفهمیم. لذا به دلالت تصوریه دلالت وضعیه هم میتونیم بگیم. به دلالت تصوریه دلالت وضعیه هم میتونیم بگیم، از حق لفظ فهمیده میشه. حالا از هر مصدری که این لفظ صادر شده باشه، ولو از احتکاک حجرین، هرچ از هر مصدری و از هر منشأی که این لفظ صادر شده باشد، دلالت تصوریه هست. خب اگر اون مصدر و منبع یک موجود واعی بود، یعنی موجود هوشمند، اندیشمند، موجودی که میتونه تصمیم بگیره، اراده داره، فکر میکنه، شعور داره، یه موجود با شعور بود، از سطح دلالت تصوریه میاییم بالاتر، میشه دلالت تصدیقیه. منتها باز دلالت تصدیقیه هم خودش دو مرحله داره، دو سطح داره علال اقل، یکی دلالت تصدیقیه اولا، دیگری دلالت تصدیقیه ثانیه. دلالت تصدیقیه اولا رو اصطلاحاً بهش دلالت استعمالی هم میگیم. ما به نوعی در واقع داریم یه مروری هم از ابحاث گذشته داریم انجام میدیم که برسیم به سر بحث. بذار آیا چی نباشن کارا اینا بعد از تکرار میشد، این به جهتی که میخوایم سر بحث برسیم. دلالت تصدیقیه با خودش دو سطح داره، دلالت تصدیقیه اولا که اصطلاحاً بهش استعمالیه میگیم. یعنی چی دلالت تصدیقیه اولا یا دلالت استعمالیه؟ یعنی متکلم میخواهد معنا در ذهن سامع حاضر شود، یرید و اخطار المعنا و احضار المعنا فی ذهن سامع، میخواد این معنا تو ذهن سامع بیاد، اصلا در پی اینه، اراده کرده این. چی میکنه این کار؟ میاد استعمال میکنه لفظ رو تا این معنا در ذهن او بیاد. وسیلش اینه دیگه، من چه کار کنم که این معنا در ذهن شما بیاد؟ لفظ رو به کار میبرم، لفظی ابزار و وسیله. خب ما اینجا میان یک اصل تطابقی رو جاری میکنیم. میگیم یه اصالت و تطابقی وجود دارد میان دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه اولا. یعنی چی؟ یعنی اگر شما از من بپرسید که جناب متکلم چه معنایی رو میخواسته در ذهن سامع بیاره، من پاسخ میدم همان معنایی که لفظ داره اون برده شده. اگر بپرسید که آقا متکلم چه معنایی رو میخواست در ذهن سامع احضار بکنه و اختار بکنه به ذهن او، پاسخ این است که همان معنایی که این لفظ برای او وعدا شده است. دلالت وضعیه در دلالت وضعیه این یافت میشه. این میشه اصالت تطابق میان دلالت تصوریه و تصدیقیه اولا. خب حالا از این میاییم بالاتر، میرسیم به اون جایی که نه تنها متکلم میخواسته این معنا در ذهن شما بیاد، در ذهن سامع بیاد، بلکه همین معنا مراد جدی و حقیقی او هم بوده. خب مگر میشود متکلم معنایی رو بخواد در ذهن سامع بیاد اما مراد حقیقی و جدیش نباشه؟ بله میشه، اگر متکلمی در مقام هزل باشه، در مقام شوخی باشه. اگر در مقام هزل و شوخی باشه یا عناوین دیگر، میخواد امتحانش بکنه، میخواد بترسونتش، هرچی، اگر این گونه باشد میتواند
مراد جدیش این نباشه. مثال فرض بفرمایید که شخصی نسبت به چیزی حساسیت داره یا میترسه، خب متکلم هم از این قضیه خبر داره، میدونه شخص ثانی، شخص دوم از فلان شی یا از فلان شخص میترسه، میخواد با اون شوخی کرده باشه، میگه فلانی آمد، خب میدونه این میترسه، میدونه این میترسه، وقتی بفهمد فلانی بیاد این میترسه، میگه فلانی آمد، وقتی میگه فلانی آمد مثلا اسم او رو میگه، مثلا فرض کنیم که آقای فلانی مثلا فلان شخص آمد، وقتی اسم او رو میگه و بعدم میگه آمد، یه معنای لغوی دارد، یه معنای وضعی دارد، اون معنا که هست. اراده استعمالی هم هست، یعنی دلالت تصدیقی اولا وجود دارد، خواسته این معنا در ذهن این بیاد، لیکن آیا حقیقتاً و جداً منظورش این بوده که از آمدن او اخبار کنه؟ نه، او که نیست، میخواسته او رو بترسونه یا میخواسته با شوخی بکنه یا چیزایی از این قبیل. خب لیکن باز اینجا یه اصل عرفی داریم، یه اصل عرفی داریم که هرگاه متکلمی لفظی را جاری میکنه، میخواهد آن لفظ معنایش در ذهن سامع بیاید، همان معنا مراد جدی او هم هست، همان معنا مراد جدی او هم هست، لذا یک اصالت و تطابق دومی جاری میشه، اصالت تطابق میان مجموع دلالت تصوریه و تصدیقیه اولا، مجموع اونها که میشه بهش بگیم دلالت لفظیه و دلالت تصدیقیه ثانیه که همون اراده جدیه باشه. این یه اصل عرفی و عقلایی است، عرف بر این مسیر طی طریق میکنه، مبتنی بر این اندیشه سخن میگه، سخن میشنوه، مینویسه، نامه میفرسته و چیزای از این قبیل. تمام تعاملات اجتماعی بر اساس این دو تا اصالت، بر اساس این است که میگن آقا کل ما یقوله یریده جدن. لذا اگر شما همین اولین مغازه‌ای که اینجا مثلا سراتون برخورد کردید، برید داخل مغازه، فرض کنید که مغازه است که حالا لبنیات میفروشه، شما بگید که آ 1 کیلو شیر بده، این خیلی قشنگ میره اونجا شیر رو وزن میکنه و به شما میده، هیچ با خودش نمیگه آقا احتمالا داره شوخی میکنه، نه منظورش این نیست، مرادش از شیر مثلا یک چیز دیگری است، یک مایه است که مثلا فرض کن که مایه حیات بخش است، این بحث فلسفی، بحث عرفانی داره، به معنی خبرا نیست، خبر نیست، وقتی عرض میکنم مثلا وقتی حالا سابقا هم اینجا بحث جدی مثلا فرض کن شما آقا 1 کیلو پنیر تبریزی، خدا قسمت کنه البته، رزقنا الله و ایاک، 1 کیلو پنیر تبریزی به من بده، شخصی که خب پنیر تبریزی ویژگیش این هستش که دید که سوراخ سوراخ هستش و این حالت خورده میشه، این حالت خب این حالت تکثری درش وجود دارد، خب از اون میگه 1 کیلو بده، 1 اون وحدتشه، میگه خب وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، پس این دارد یه بحث مثلا وحدت در این کس در این وحدت چی؟ 1 کیلو پنیر تبریزی میخوام، پولش هم اینقدر، حالا درست ما طلبه ها نمیتونیم بخریم، لیکن مردم دیگه که میتونن بخرن، که ما خوششو میخوریم مردم خودشو میخورن، ولی ما که تقسیم کار کردیم تقسیم کار کردیم خیلی در تقسیم مراد اینه، این هیچ کس چنین برداشت نیست. حالا این تو بحثای هرمنوتیک و جواب به هرمنوتیست های فلسفی و مثلا اندیشه های هایدگر و گادامر و اینا هم همین بحثا اونجا هم مطرح میشه، البته هیچ کس چنین برداشتی نداره، یعنی آقای هرمنوتیست، اون کسی که متخصص هرمنوتیک فلسفی هم هست و قائل است به این که مثلا افراد هر چی دلشون خواست برداشت میکنن و هر کس برای خودش برداشت داره، از خود او باید پرسید تو چرا کتاب نوشتی؟ اگر قرار بود کسی که کتاب تو رو میخونه برداشتی داشته باشه کاملا مغایره با آنچه تو گفتی، پس تو چرا کتاب نمیشی؟ خود این کتاب نمیشن تو لغو بود، چون تو مطمئنی که اون چیزی که اون میفهمد غیر از اون چیزی که تو گفتی، پس چرا کتاب نمیشتی؟ نمینمیشتی چون فایده نداره، ثمره ای برش مترتب نمیشه. بگذاریم برطرف اصلا ممکن بود، خب ثمرهش همین است که حق التالیفی چیزی ما میگیریم و اینام ثمرات برطرف مراد اینه. خب این پیش زمینه میشود برای این قاعده صغرا کبرا نتیجه. در قبال این ما اطلاق یا قرینه حکمت رو داریم که در واقع اطلاق روحش همون جریان قرینه حکمته که اصطلاحا بهش مقدمات حکمت هم میگن. این دقیقا به عکس این هست، یعنی جایی است که متکلم، فرض کنید متکلمی که مولا هم باشد، این آمده گفته اکرم الفقیه، فقیه رو اکرام بکن، اما قید عادل نیاورده، قید عادل براش مطرح نکرده. خب وقتی قید عادل مطرح نمی کند، ما فقط یه جمله ای داریم که اکرم الفقیه. نگاه میکنیم به جمله اکرم الفقیه، ما نگاه میکنیم به این جمله اکرم الفقیه، میبینیم در شخص خود این کلام، من هی این کلمه شخص کلام رو تاکید دارم چون بعضی باش کار داریم، ما در شخص خود این کلام هیچ قید دیگه نیست، نگفت از عادل، انگاری تمام موضوع برای وجوب اکرام همین فقاهت بوده، چیز دیگه ای نبوده، فقط فقاهت، فقاهت تمام موضوع وجوب اکرام بوده از دیدگاه مولایی که به ما چی امر کرده است. اکرم الفقیه. خب صغرا کبرا نتیجه، صغرای ما چی میگیم؟ ان القید، یا بگید ان قید العداله، مثلا حالا العداله، ان قید العداله ما ذکر فی کلام المولا یا فی کلام المتکلم، ما قاله المتکلم، متکلم اینو نگفته، خیلی خوب کبرا، ما لم یذکره اثباتن، اثباتن یعنی چی؟ یعنی فی مقام دلالت لفظیه، ما لم یذکره اثباتن یعنی ما لم یذکره فی مقام دلالت لفظیه لا یریده ثبوتن، یعنی فی مقام ارادت الجدیه، ما لم یذکره اثباتن، آن چیزی رو که در مقام دلالت لفظی نگفته، ما نگاه کردیم اکرم الفقیه عادل نداشت روش، قید عادل رو نداشت، خیلی خوب، آن چیزی که اثباتن در مقام دلالت لفظیه نگفته، لا یرید و ثبوتن، تو دلش، تو ذهنش، تو فکرش، تو ضمیر خودش هم در مقام اراده جدیه مرادش نبوده، نمیخواست، میخواست میگفت، میخواست میگفت. این یه اصل عقلاییست، اصل عرفیست که ما لم یقله لم یرده، چیزی که نگفته نمیخواد، آن چیزی که نگفته نمیخواد، ما لم یقله لا یریدو یا ما ارادهو، نمیخوادش، میخواست میگفت، میخواست میگفت. در حقیقت، در حقیقت صغرای ما یه نکتهی توش وجود دارد، یه نکتهی وجود دارد که اون نکته را من نیوردم توی این صغرا، جام نمیشده، خود تنگی مجال هم زیق مجال این تابلو هم بودش، و اون این است که ما پیشفرضمون این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش هست ولیکن قید عدالت را نگفته است، این میشه صغرا، مجموع این، متکلم در مقام بیان تمام خواسته خودش هست با همین کلامش ها، با همین شخص کلام، همه مراد خودش میخواد بگه، لیکن سکوت کرده و قید عدالت رو بیان چی؟ نکرده است، این میشه صغرا. خب راشی میشه مالم یقله ما اراده، چیزی هم که نگفته نمیخواسته، اراده نکرده بوده، نتیجه این قید عدالت فل قید المذکور لا یریده حقیقتا و جدا. به این صغرا و کبرا اصطلاحا میگن مقدمات حکمت. حالا چرا نمیگن مقدمتان، میگن مقدمات، یا بنابر مسامحه بگیم، یا بگیم خب چون همون صغرا مقدمه اولا خودش انگار دو قسمت داشت، مجموعاً ما بگیم سه تا میشن، صغرا دو قسمتی بود و کبرا رو هم دیگه بشن مقدمات حکمت. این خلاصه ای از این بحث بود که بنده سعی کردم خیلی به سرعت عرض بکنم. خب سر بحث بعدی رو عرض بکنم که بخوایم آماده بشیم پیش مطالعه بکنیم، نکتهش اینه، یعنی این دقیقه خلاصه ابحاث گذشته، حالا رسیم سر بحث. سر بحث اینجاست که شما میگید مولا اگر قید عدالت رو نیاورد، خب حتما اراده هم نکرده است، نمیخواسته، اگر میخواست میگفت. سوال اینکه قید عدالت رو نگفته است لزوماً باید تو همین سخنش نگفته باشد یا نه در مجموع سخنانش؟ لعله به طرف میگه آقا مولا گفت که اکرم الفقیه، نگفتم عادل. خیلی خوب، درسته نگفت عادل، اما 6 ماه بعد شما اون سخنانش بوش کردی چی گفت؟ تو اونجا میگفت فقیهی فقط لیاقت اکرام دارد که عادل باشه مثلا. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب اونجا که گفت که، یا 6 ماه قبلش گفته بود، 6 ماه قبلش گفته بود که وقتی ما از فقیه سخن میگیم فقیه عادل منظورمون هستش. خیلی خوب اینا، یعنی قید در کلام منفصلی آمده است، قید در کلام منفصلی آمده است. پس در حقیقت بحث بعدی این هستش که بحث در ذیل این باید مطرح شد، این است که اگر قیدی منفصلا آمد متصلن و فی شخص ذالک الکلام ذکر نشده بود، این چه جایگاهی دارد؟ آیا این میتونه بیاد و اطلاق رو تخریب بکنه؟ میتونه جلوی ظهور اطلاقی رو بگیره؟ یا توان مانعیت و جلوگیری از ظهور اطلاقی رو نداره؟ ما اینو میخواییم بفهمیم. خب ثمره بحث رو حالا جلسه بعد انشاءالله با حول قوه الهی عرض خواهیم کرد، اما اجمالش این باشد، اجمالش این باشد، حالا لاغت ثمره نظریش، اجمال ثمره نظری این هست که اگر ما گفتیم اینی که ما لم یقله یا ما لا یقوله لا یریده، نه ما لا یقوله فی نفس ذلک الکلام فی شخص ذلک الکلام، نه ما لا یقوله فی همه کلماتش، فی مجموع کلماته، همه چی، هر چی گفته ما مجموعش رو بررسی بکنیم. مثلا فرض کنیم که الان خب این موضوع نگاری رهبران انقلاب رسم هست دیگه، مثلا فرض کنیم که کلمات مرحوم امام، صحیفه امام شما کلش رو تهیه میکنید، بعد الان هم خب با این ابزارهای جستجو آسونه دیگه، کلمه رو سرچ میکنید که چون در کل مجلدات جایی این حرف داده یا نداده مثلا یا اشخاص دیگر. خب در مورد اهل بیت قرآن خب اون وقت دست ما رسیده، همه رو بررسی میکنیم ببینیم جای دیگه گفته یا نگفته. اگر ما گفتیم ما لا یقوله فی مجموع کلماته، لذا اگر با مطلقی، اگر با اسم جنسی مواجه شدیم، سری نمیتونیم مقدمات حکمت رو جاری بکنیم و اطلاق گیری کنیم، صبر باید بکنیم، باید بریم همه کلماتمون رو بررسی کنیم، لعل در یه جایی چیزی گفته باشه که اگر در یک جایی چیزی گفته باشه میاد جلوی ظهور اطلاقی رو میگیره و این اطلاق جاری نمیشود. اما اگر نه چنین چیزی نباشد، خود همین کلام اطلاق دارد. و اگر شما بعدن قید منفصلی پیدا کردید، قید منفصل جلوی اطلاق اولیه کلام رو نمیگیره، اون کلام کلام مطلقه، حالا یه کلام اخصی آمده، یه کلام حاوی قیدی آمده، اینا با هم دیگه سرشاخ میشن، تعارض میکنن، جمع عرفی صورت میگیره، تا قواعد جمع عرفی برش بار میشه. البته این در مقام بحث نظری هستش و در مقام بحث عملی هم که خب یک ثمره مهمی برش مترتب میشه که انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی